بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفاه والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. بحث مفاهيم از منظور سیدنا الاستاد، کتاب مصباح الاصول جلد یک صفحه 163. سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه درباره مفهوم ابتداء مفهوم را تعریف فرموده اند که مفهوم لغتاً عبارت است از ما یفهم من اللفظ، معنای لغوی مفهوم، و اما در اصطلاح اصطلاح اصول مفهوم عبارت است از حکم غیر مذکور لازم برای منطوق، لازم منطوق. و بعد هم می فرماید که در باره مفهوم این نکته را باید در نظر بگیریم که بحث از تقیید، از تعلیق حکم هست، نه بحث از تعلیق موضوع. یعنی قید در مفاهیم مربوط به حکم می شود، نه مربوط به موضوع. پس از اون که مفهوم را برای ما به طور اختصار بیان فرمودن، می فرماید که فصل اول مفهوم شرط. منظور از مفهوم شرط این است که دو جمله تحت عنوان جزا و شرط با هم ارتباط داشته باشند و این ارتباط به صورت تعلیق جزا بر شرط باشد. پس از آن که مطلب به عنوان تعلیق مطرح می شود، می فرماید که اثبات مفهوم بر قضیه شرطیه که یک تعلیق جزا بر شرط هست منوط به سه امر هست که قبلا هم مشابهش رو بحث کرده ایم. امر اول، تعلیق باید به صورت لزومی باشد، علاقتون لزومیتون بینها، اتفاقی نباشد مثل تداعی یا بنا گذاشتن ادعایی بر تعلیق یک شیء بر شیء دیگر. امر دوم، این علاقه به صورت ترتب باشد. چه ترتب؟ ترتب معلول بر علت. و امر سوم هم این ترتب معلول بر علت به صورت انحصاری باشد، علت علیت انحصاریه. می فرماید اما امر اول که علاقه لزومیه باشد، بلا اشکال درست است، چون ارتباط بین جزا و شد به طور طبیعی لزومیه هست و الا اصلا اشتراط معنا ندارد. خود این اشتراط اقتضا میکند که باید جزا لزوما مترتب بشود بر شرط، و اما ترتب اتفاقی خلاف اصل است و خلاف اقتضای طبیعت قضیه شرطی است، نیاز به عنایت و قرینه دارد. و اما امر دوم که می‌فرماید علاقه باید علاقه علیت باشد، یعنی مفهوم شرط باید علاقه بین جزا و شرط لزومیه باشد، و امر دوم این علاقه باید به صورت ترتب معلول بر علت باشد. می فرماید که این امر اول درست است، علاقه لزومیه است بین جزا و شرط، اتفاقیه نیست. و اما امر دوم ترتب معلول بر علت، می فرماید که قضیه شرطیه به حسب وضع دلالت بر این ترتب ندارد که همیشه دلالت کند بر به صورت ترتب معلول بر علت. چرا؟ برای اینکه گاهی اتفاق می افتد که ترتب علت بر معلول باشد، برعکس به صورت برهان اینی که علت مترتب بر معلول هست در ساختار قصد، در ساختار بیان، و این اولا وجود دارد، و ثانیا اگر بگیم که قضیه شرطیه اختصاص دارد به ترتب معلول بر علت، در این صورت از مسئله باید قائل به مجاز بشیم که ترتب علت بر معلول بالعنایه و مجاز باشد، در حالی که عنایت و مجازی در کار نیست. و اما امر سوم که علیت انحصاریه باشد، می فرمایید که اما گویا مضمون فرمایش ایشان این است که قضیه شرطیه اقتضا ندارد که علیت شرط برای جزا به طور انحصار باشد. طبیعت قضیه این نیست، نیاز به معونه دارد، یا دلیل از خارج اقامه بشود، یا قرینه در کار باشد، یا رمز انحصار از طریق تحلیل به دست بیاد که مسلک خود ایشان هست. پس از آن که این سه صورت را، سه امر را درباره قضیه شرطیه ارائه فرمودن، می فرماید که گویا حق این است که قضیه شرطیه مفهوم دارد. چرا؟ برای اینکه اطلاق قضیتین اقتضا می کند که جزا مترتب عطفه ببر شرط باشد و اگر جزا مترتب بر شرط نباشد اصلا خود قضیه شرطیه تحقق پیدا نکرده است، تعلیقی در کار نبوده است. به عبارت دیگر اقتضای تعلیق این است نکته را که ایشان اضافه می‌فرمایند این است که از که در قضیه شرطیه از تعلیق ارتکازن استفاده می شود که جزا مربوط به شرط هست و اگر شرط دیگری ذکر نشده باشد شرط می شود شرط انحصاری و نیاز به مقدمات حکمت ندارد، ارتکاز این مطلب را تأیید میکند. لذا میفرماید که مؤید این مطلب در نصوص، در نص روایی، در نص معتبری آمده است. ابو بصیر از امام صادق علیه السلام نقل میکند در کتاب وسائل جلد 12 صفحه 321: سألته عن رجل يذبح الشاة يا تذبح الشاة لا تتحرك ويهرق دمها كثيرة الكثير والعبيد. امام صادق فرمود لا تأکل، تا اینجا زمینه بود. الان قضیه شرطیه را در نص آورده است. امام صادق فرمود ان علی علیه السلام کان یقول اذا رکبت الرجل او قرفت العین فکل. قضیه شرطیه اگر گوسفند در حال زب پاشو تکان داد رکادت، یا چشماشو تکان داد بازو بسته کرد بخورید، یعنی زنده هست. قضیه شرطیه حرکت که مربوط به حیات هست شرط حلیت شده است و در خود نص که ببینیم قضیه شرطیه مفهوم دارد جایی برای وصل دیگه باقی نخواهد ماند. بنابراین قضیه شرطیه مفهوم دارد بل ارتکاز. بالاعتقاد یعنی چه؟ یعنی این تعلیق مفید انحصار جا افتاده در اذهان عقلا است. این معنی ارتکاز و این ارتکاز هم اعتبار دارد. بنابراین می فرماید شرط مفهوم دارد و بحث مفهوم شرط هم می‌فرماید بحث مهم نیست، ثمره هم دارد. ثمره این است که می‌فرماید اگر شرط مفهوم داشت فقهاً ثمره دارد، در بحث استدلالی هم ثمره دارد. مثلا در نصی آمده است کتاب وسائل جلد کتاب وسائل جلد 1 باب 9 از ابواب ماء مطلق حدیث شماره 1 و شماره 2: اذا بلغ الماء قدر کر لا ینجس شیء. قضیه شرطی است. مفهومش چه می شود؟ که اذا لم یبلغ ینجسه. می فرماید که قضیه شرطیه که مفهوم داشته باشد منحل می شود به دو قضیه، ایجابیه و سلبیه. ایجابیه مربوط به منطوق می شود، سلبیه مربوط به مفهوم. دو تا قضیه حملیه می شود. و این استفاده رو میکنیم و مضافاً بر آن اگر فرض کردیم در همین ثمره میفرماید که یک نصی از باب فرض وارد بشود که ماء قلیل کمتر از کور اگر ملاقات کند با نجس، نجس نمیشود بر فرض. اگر یک نصی بیاید در صورتی که قضیه شرطی مفهوم داشته باشد تعارض صورت میگیرد، تعارض این نص برخلاف با مفهوم قضیه شرطیه. و اگر مفهوم نباشد طبیعتاً اون نصی که من جدید آمده باشد محکم و بلا معارض است. بنابراین قضیه شرطی رمز و راز اصلی برای اعتبار مفهوم آن ارتکاز بود و استشهاد هم به نص صریح و اقتضای تعلیق و الا تعلیق می شود لغو. بعد از اینکه قضیه شرطیه را فرمودن که مفهوم دارد، طبق همان تنسیقی که در اصول بعد از تطور آمده است، عنوان بحث بعدی ما اذا تعدد الشرط و اتحد الجزا. اگر شرط متعدد بود و جزا واحد، مثل اذا خفی الاذان فقصر و اذا خفی الجدران فقصر، این دو نص در کتاب وسائل جلد 8 صفحه 470 و 471 آمده است با کمی نقل مضمون. می‌فرماید که در این مسئله که تعدد شرط و وحدت جزا باشد چند تا توجیه وجود دارد برای جمع بین مدلول این دو تا شرط. در تعدد شرط و وحدت جزا بس در جهت جمع بین مدلولین شرط، مدلول شرطین هست که در تداخل اسباب جهت فرق میکنند و الا اونجا هم تعدد شرط اسمش اسباب شده و الا اونجا هم تعدد شرط جهت فرق میکنند. در این بحث اول چه بود جهت؟ جهت جمع بین مدلول های این دوتا شرط که از تناقض و تضاد بیاد بیرون. در جهت جمع بین مدلول های این دوتا شرطی که در مثال آمده است، همونطور که در بحث های قبلی گفته شد چند توجیه ارائه شده است. توجیه اول رفع ید از مفهوم، بگیم مفهومی در کار نیست. چرا؟ چون مفهوم در وقتی نافذ است که معارض با منطوق نباشد. چون معارض با منطوق هست دیگه مفهومی در کار نیست. توجیه دوم این است که بگیم هر دو شرط به سان دو جزء از یک حقیقت است. هر دو جزء خفاء جدران و خفاء اذان دو جز برای یک سبب برای قصر می شود. سببی است مرکب از دو جزء. توجیه سوم این است که بگیم قدر جامعی وجود دارد. اگر قدر جامعه ماهوی شرط رو در نظر بگیریم ممکن است، ولی اگر جامعه ماهوی نبود جامعه انتزاعی در نظر میگیریم، میگیم احد و هما شرط هست. و توجیه چهارم هم که در تعارض منطوق را بر مفهوم مقدم بداریم. سیدان الاستاد بعد از نقل آرا و ملاحظاتی که دارن نسبت به رأی و نظر استاد خودشون محقق نائینی، در نهایت رأی ایشون این هست. می فرماید از آنجا که دو تا شرط رو با حفظ اطلاق نمیتوانیم توجیه کنیم، چون استکاک و تعارض پیدا میکنن، از اطلاق هر دو شرط رفعیت میکنیم و به ظاهر و به اقتضاء ظاهر شرط عمل میکنیم که هر شرطی ظهور در شرطیت دارد. اطلاقو که از هر دو گرفتیم و ظهور هر دو را که حفظ کردیم، نتیجه این می شود که هر کدام شرط مستقلی است برای حکم به قصر. تمام. این فرمایش ایشان با اختصار جوهرگیری این شد. فراز بعدی بس تداخل اسباب و تداخل مسببات. تداخل اسباب می‌فرماید مثل تداخل بین نواقض وضوء نوم و حد از و سائر نواقض نوم و بول و غیرهما، سائر نواقض که هر کدام یک سببی است، این اسباب تداخل کنند در حقیقت یک سبب بشود برای وضو، که یک وضو کافی باشد. چرا؟ چون این اسباب در حکم به وزان سبب واحد در آمده است. تداخل اسباب. و اما تداخل مسببات چند غسل به عهده دارد مکلف: جنابت، جمعه، مس میت و غیرها. این چند تا غسل تداخل کند یک غسل بشود، تداخل مسببات. بعد از که به این دو تا مثال تداخل اسباب و مسببات را بیان کرده اند، می فرمایند که ابتداعا مقتضای اصل را بررسی کنیم. ما هو مقتضا الاصل فی المسئله. منظور از اصل، اصل عملی هست. البته در اصطلاح اصول هم خودتون فاضلید، هر کجا که بس تعبیر به مقتضای اصل می شود منظور اصل عملی هست. اگر قاعده اصل لفظی در کار نباشد، مقتضای اصل عملی چیست؟ می فرماید که مقتضای اصل عملی در تداخل اسباب، در تداخل اسباب مقتضای اصل تداخل است. چرا؟ برای اینکه یک مورد را که مکلف انجام بدهد، برای انجام مورد دوم شک در تکلیف میکند، شک میکند در بقاء تکلیف. استصحاب عدم جعل محکم است و در این مورد تکلیف فقط عملی که انجام باید بدهد مکلف یک مورد کافی است، برای تکرارش مقتضای اصل استصحاب عدم جهل. یه سؤال اگر شما در ذهنتون هست، مسلک ایشان استصحاب عدم جهل را استصحاب ازلی می دونستن، اگر در ذهنتون هست. اینجا هم که اگر بگیم استصحاب عدم جهل ازلی میشد مبنایی جواب، اینجا عدم جهل نعتی است مربوط به این تکلیفی که الان آمده بعد از صدور نص، میشد عدم جهل نعتی. و بعد از این میفرماید مقتضای اصل در مورد مقتضای اصل عملی در مورد تداخل مسببات، مقتضای اصل عدم تداخل است، مقتضای اصل در مسببات عدم تداخل است. چرا؟ چون که هر مسببی بر فرض تعددش احراز شده است. یک واجب رو که انجام بدیم در مرحله اشتغال، انجام یک واجب از واجب دیگر کفایت نمی کند. بر اساس قاعده اشتغال مقتضای اصل چه شد؟ عدمه. این مقتضای اصل. اما اگر جواب سوال شما رو بگم بس خیلی وقت کم میگم، بعد از درس در خدمتتون هستم. آقای سلطانی عزیز بذار قارداش داریم، ترکی منم مثل فارسیه، بعضی از دوستانی که زبانشون انگلیسی باشه، نه بذار اغلو داریم قارداش داریم. شما درست گفتم؟ تفهیم شد دیگه فرزنده هم بله سب کنید. چون برای شما دیگه بعد از هم که گفتم فرزندم دیگه سکوت کنید. یادآور بشم که در مرحله بحث فرضی مقتضای اصل عملی این بود، اما میفرمایم گفتم میشود که علی تحقیق مقتضای قاعده در تداخل اسباب عدم تداخل است. چرا؟ برای اینکه این نکته چراش یادم، برای اینکه قضیه شرطی منحل می شود به دو تا قضیه حملیه، و هر قضیه حملیه حکمی دارد و موضوعی دارد. حکم مستقل مربوط به موضوع مستقل هست، هر کجا موضوع بود حکم خواهد آمد، شبیه تعدد ترتب معلول بر علت. بنابراین در باره اسباب میبینیم ازا دلتف تودر ازا نمتف تودر، هر سببی یک موضوع هست براه و هر موضوعی یک حکم دارد. بنابراین مقتضای اطلاق شرط چی؟ عدم تداخل است، بر اساس همین تحلیل. و اما در باره مسببات که گفته شد مسببات را میبینیم که تعدد دارن و در واقع تعددش هم احراز شده است. در اینجا هم میفرماید که مقتضای قاعده عدم تداخل است. برای اینکه در خارج هر قضیه‌ای که دارای موضوع محمول باشد شبیه جوابی که برای اسباب گفتیم، در خارج هر قضیه‌ای که دارای موضوع محمول باشد اقتضای استقلال دارد، ظاهر قضیه شرطیه این است که هر شرط و جزا دارای استقلال است، نتیجه می شود عدم تداخل، مگر این که بر اساس نص خاصی ثابت شده باشد، چنان که درباره غسل آمده است و همینطور درباره وضوء بر اساس نص برخلاف قاعده و اصل. اما اگر طبق قاعده عمل کنیم در مسببات مقتضای اطلاق، در اسباب مقتضای اطلاق، در مسببات مقتضای قاعده، که قاعده این است که هر عملی، هر فعلی که از سوی شرع اعلام شده است باید به طور مستقل انجام بشود، این مقتضای قاعده است، و ترکب ادغام خلاف قاعده است. رأی و نظر سیدنا الاستاد درباره مفهوم شرط کامل شد، مفهوم وصف و غایت و حس انشاءالله فردا. سلامتی آن و زمان سلامت خط کنم.